بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل چهارم راجع به اقسام تغییر بحث‌های ارائه شده. یه بحث همونی بود که جلسه قبل گذشت، یعنی تغییر یا تدریجی هست یا دفعی. بحث بعدی تبیین دو معنای مختلف از حرکت هست که موسوم هست به حرکت توسطی و حرکت قطعی. خصوصاً چه در اینجا هم اشاراتی هست و جای دیگه هم فرمودن، این دو قسم از تغییر یا حرکت نیست، بلکه دو برداشت از حرکت هست. حالا به لحاظ تاریخی هم مثلا ابن سینا و مشائیون بهمنیار اینها حرکت قطعی رو قبول ندارن، میگن حرکت به نحو توسطی واقعیت داره. بعدن به تدریج مخالفت هایی پیدا شد تا در زمان میرداماد که اینا گفتن حرکت قطعی هم تصویر داره و محال نیست، میشه که در خارج باشه. و صدر المتعلین هم به شدت رو این نکته تأکید داره که حرکت به نحو قطعی هست، یعنی حرکت با برداشتی که ما با عنوان حرکت قطعی داریم در خارج متحقق و موجود هست. حالا یا حرکت توسطی داریم یا نداریم، کلماتش چندان واضح نیست. تا فرض کنید میرسیم الان به علامه طباطبایی که ایشون معتقد استش که می شود حرکت را با هر دو برداشتش بر واقعیت خارجی تطبیق دانست. حالا آیا این سخن بدین معنا استش که دو نوع حرکت مختلف ما تو خارج داریم؟ اگه این باشه واقعا یک تقسیم، نه دو برداشت، یا این که نه یک حقیقت استش ولی به دو اعتبار میشه او رو مورد ملاحظه قرار داد، به یک اعتبار حرکت توسطی است، به یک اعتبار حرکت قطعیه. صدر حرکت قطعی رو تثبیت کرده در مقابل ابن سینا که حرکت قطعی رو محال میدونه، ایشون تثبیت کرده. حالا راجع به حرکت توسطی خیلی بیانات واضحی نداره که دیدگاهشون چی هست.
دو معنا بودن،
یعنی دو برداشت، یعنی در خارج چیه؟ آیا به نحو حرکت توسطی هست یا به نحو حرکت قطعی؟ حرکت تو خارج داریم، اما این حرکت آیا با توضیحاتی که راجع به حرکت توسطی پیاده میشه داره جریان پیدا میکنه، یا با توضیحاتی که راجع به حرکت قطعیه داره ارائه میشه داره جریان پیدا میکنه؟ خب برای اینکه این بحث یه مقدار واضح تر بشه و واردش بشیم، خوبی که اول ما موجودات رو از این منظر مورد مقایسه قرار بدیم. ما موجوداتی رو که مورد مطالعه قرار بدیم میبینیم یا آنی هست یا این که نه تدریجیه. تدریجی که میگم تغییر تدریجی یا تدریجی یا مستمر، بیانات متعددی که در این قسمت هست. امر آنی اونی هستش که منطبق بر آنه و نه قبلش موجوده و نه بعدش موجوده، فقط در همین آن وجود داره، هم منطبق بر آنه و فقط در همین آن هم وجود داره، در آن قبل و در آن بعد تحقق نداره. مثل چی؟ مثل ترک، وصول، اتصال، انفصال. از جمله امور آنی که در فلسفه مطرح بوده حقایق کون و فسادی هن. یه بحثی رو در پیشتر مطرح می کردن که تحولات جوهری به شکل کون و فسادیه، نه به شکل حرکت. اگر تحولات جوهری به شکل کون و فسادی باشه، این کون و فساد در آن صورت می گیره، یعنی در یک لحظه است که ما آب تبدیل به هوا میشه، در یک لحظه، در یک آن. امتداد اصلا نداره، امتداد زمانی اصلا نداره. نظریه کون و فساد منطبق میشه بر همین فضای آنیات. خب امر آنی روشن، یعنی اونی که منطبق بر آنه، اصلا هویتش منطبق بر آنه. اما برخی از امور ما داریم که برخی از امور داریم که اینا زمانی هن و منطبق بر زمان هن. منطبق بر زمان هستن، این هویتشون منطبق بر زمانه. یعنی چطور زمان یک امر ممتد غیر غاره، یک واحد اتصالی غیر غاره، اجزاش میاد و میره میاد و میره، هویت این شی هم کاملا منطبق بر زمانه و یه چنین هویتی داره، یعنی هویت اتصالی تدریجی داره. به بیان دیگر هر جزئی از این شیء زمانی منطبق است بر یک جزئی از اون زمان. البته این اجزا همه فرضیه، هم جز در طرف این شیء هم جز در قالب زمان، هر دو فرضیه، ولی این دوتا امتداد کاملا بر هم منطبق هستن، جوری که وقتی اجزای او یعنی اجزای زمان که میره، اجزایی از این شیء هم میره و اجزای بعدی هنوز نیومده. ما همیشه یک جزء بالقوه‌ای رو که در این فضا مورد نظر قرار میدیم او رو داریم، چه از زمان و چه از این شیء منطبق بر زمان. و حالا تو همین فضا هستش که ما الان شیء متحرک منطبق بر زمان رو توضیح دادیم. تو همین فضا حرکت قطعیه برداشت میشه. خب حرکت یک خاصیت از این وجود زمانی هستش، یعنی همون در واقع خروج شی از بالقوه به طرف بالفعل به نحو تدریجی. اگر این معنا رو به گونه‌ای منطبق بر زمان بدونید که چنانچه اجزاء زمان اجتماعی در وجود ندارن، اجزاء زمان یک حقیقت ممتدی هستش که بخشای قبلی نیومده، از بین رفته، بخشای بعدی هنوز نیومده و ما روی یک جزء فرضی داریم دور میزنیم، جزم بالفعل نیستش، یک واقعیت ممتده، این شیء زمانی رو هم به این نحو منطبق بر زمان اگر بکنیم که خود این شیء هم یک امر ممتد اتصالی باشد که اجزاش تسرمی و منصرم میشه و میره و اجزای بعدی هنوز نیومده، اگه چنین فضایی در نظر بگیریم، ما حرکت قطعی رو از همینجا باید برداشت بکنیم. بنابراین حرکت قطعیه که خصوصیتی از شیء متحرکه منطبق بر امتداد زمانیه و کاملا خصوصیات امتداد زمانی رو خود او حرکت هم داره. ما به چنین چیزی میگیم چی؟ حرکت قطعیه. در واقع به تعریفی که در اینجا آمده، حرکت قطعیه عبارت است از کون و شیء بین المبدأ والمنتهی، به گونه ای که هر حدی از حدود این وسط و وسطا رو شما در نظر بگیری، نسبت به قبل فعلیت، نسبت به بعد بالقوه استش. یعنی یک حقیقت اتصالی پی در پی که اجزای قبلی میره، اجزای بعدی نیومده، ما یک جزء منطبق بر زمان داریم، کل این حرکت منطبق است بر کل زمان و کاملا مثل کل زمان میمونه. خب ما به این میگیم حرکت قطعیه. اما گاهی از اوقات ما امر زمانی را، نه امر آنی، این دوتای اخیر هر دو زمانی هن، اون اولی آنی بود که منطبق بر آن بود، وقتی منطبق بر آن بود این اصلا هویتش در آن پیشین نیست، در آن پسینم نیست، کاملا منطبق بر همین آنه و تمام. اموری که زمانی هستن اینها یه برداشت رو تازه کردیم و یه برداشت دیگر هم میخواییم مطرح بکنیم. گاهی از اوقات شما می توانید امر زمانی رو اینجوری تصور بکنید که غالبا تو عرف عمومی هم همین برداشت میشه. امر زمانی رو اینجوری تلقی بکنید که این امر زمانی به تمامه در تمام اجزاء زمان موجود هستش. مثلا اگه شما زمانی داشته باشید، فرض کنید از الف تا ب، زمانی دارید از الف تا ب، این زمان قابل انقسام است به اجزای بی‌نهایت، به اجزای بی‌نهایت. اون وقت شما یک امر زمانی رو در نظر می‌گیرید، زمانش، مثلا اگر بپرسید از عرف که زمان این شی چیه، میگه زمان این شی از الف است تا ب، یه چنین توضیح هم میده، یعنی کل این زمان رو مال این شی هم میدونه از یک جهتی. ولی اونی که مهم استش اینه که این امر زمانی منطبق بر زمان نیست، منطبق بر زمان نیست، یعنی در هر جزء فرضیش تمام این شی موجوده، یعنی کاملا مثل اون تصویر قبلی اینجوری نیست که این شی منطبق بر زمان بشه، به انصرام زمان او هم بره، این ثابته، این ثابت هستش و در هر آنی از این مدت زمان شما در نظر بگیرید این شیء اونجا متحقق هست. یه تعبیر رو بعداً علامه حالا آدرس خواهم داد، بعداً علامه مطرح میکنه، میگه که این تصویری که الان ما کردیم در واقع شیء رو آنی میکنه، ولی نه اینکه آنش بالفعل نیستش، مثل اون شق اول نیست، اینو باید بگیم آن سیال. پس به بیان دیگر ما یه وقتی شیعی داریم منطبق بر آن، یه وقتی شیعی داریم منطبق بر زمان، یه وقتی شیعی داریم منطبق بر آن سیال. معمولا افراد، عموم افراد در تصور از حرکت اشیا چنین تصوری دارن، این روی آن سیال، شیع رو منطبق بر آن سیال میکنن، نه منطبق بر زمان بکنن. آن سیال هم یک آن بالفعل نیست، یعنی آن بالفعل یعنی به معنی که جدا بشه از قبل و بعدش، ولی همیشه این شی تو یک فضای نقطه‌وار آنی رو که هی داره میره تا به آخر زمان برسه، یه چنین حالتی رو داره. خب ما تو این تصویری که الان دادیم یک تصویر جدیدی از حرکت به دست میاریم. چرا؟ به خاطر اینکه همون جوری که شیء متحرک منطبق بر زمان نیست، حرکت هم منطبق بر زمان نیست. حرکت خصوصیت متحرکه، حرکت که خصوصیت متحرک باشه شما باید ببینید این حرکت به نوع آنی ولی آن سیال داره تو بستر زمان امتداد پیدا میکنه. خود حرکت شیء ممتد نباید در نظر گرفته بشه. اونی که شیء ممتده چیه؟ فقط زمانی که شیء ممتد هستش. حرکت یک امر امتدادی قابلیت، این که قابل تقسیم باشد تا بی‌نهایت نداره. فقط چی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره؟ فقط زمان این حالت رو داره. الان حرکت یک حقیقته، مثل متحرک. حرکت امتدادی نیست، حرکت یک واقعیته. واقعیت حرکت چیه؟ تغییر. این تغییر یک واقعیت امتدادی نیست، با بیاناتی که میخوان این حرکت رو تصویر بکنن. این حرکت، این واقعیت یک واقعیت امتداد دار و کشدار نیست، حرکت یک واقعیت تغییر، ولی این تغییر تو بستر زمان صورت میگیره، نه اینکه اجزاش پخش بشه روی اجزای زمان، که اصلا تغییری که تو حرکت هستش معنا بشه تو بستر زمان، اینجوری نیستش. بلکه محتوای حرکت که همون تغییر باشه، محتوای حرکت که تغییر باشه در یک آن غیر ثابت از بستر زمان تحقق داره، آنیست اما آن سیال. خب این تقریبا تصویری هستش که از حرکت توسطی داده میشه. تعریف اصطلاحی حرکت توسطی اینه که کون و شی بین المبدأ والمنتهى، همین. یعنی تو حرکت توسطی ما شی رو فقط با مبدأ و منتهى در نظر میگیریم، به گونه ای که هر جزئی از اجزای زمان که فرض بشه تمام این شی و این حرکتش در اونجا موجوده. چون شما حرکت توسطی و متحرک رو تو حرکت توسطی با چی و چی در نظر گرفتید؟ با مبدأ و منتهى، با مبدأ و منتهای زمان، نه با بستر زمان. با بستر زمان مقایسه نمی کنید، با مبدأ و منتهای زمان در نظر می گیرید. می گید الان اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست، به این شکل دارید این سیر رو ادامه می دید. تو تعریف حرکت توسطی، ما حرکت توسطی اینجوری معنا میکنیم، امری که حرکت توسطی داره به این شکل معنا میکنیم. ولی توی حرکت قطعیه خود متحرک، حرکت منطبق بر کل اجزای زمان هست. لذا میگیم کون و شی بین المبدأ والمنتهى، به گونه ای که هر مقطعی از او که انطباق دارد از مقطعی از زمان، فعلیت سابق و قوه لاحق هست. خب این دو برداشت مختلف از حرکت هست، یک حرکت توسطی و یک حرکت قطعی. سر تاریخش می عرض کردم، بعضی میگن فقط حرکت توسطی در خارج واقعیت داره، ولی بیشتر متمایل هستن که نه، هر دو نوع تفسیر رو میشود از شی کرد. گرچه عبارت های صدرا اگر ملاحظه بشه و تتبع بشه بیشتر میل به این داره که بگه اصلا حرکت قطعی واقعا حرکت هست، اصلا حرکت توسطی واقعا حرکت نیست، و این برداشت ذهنی ما هست. حالا من میخونم باز برخی از توضیحات و تذکرات هست که عرض خواهم کرد. حرکت توسطی وسط بودن بین المبدع و المنتها، یعنی ملاک و اونی که حقیقتش رو میسازه اینی که بین مبدع و منتها باشه. لذا بهش میگن حرکت توسطی. حرکت قطعی یعنی قطع یعنی پیمودن، حرکت قطعی یعنی داره طی میکنه. این بیشتر میسازه با اینکه منطبق با چی باشه؟ زمان باشه. ثم الحرکتو، ما ابتدا تغییر رو تقسیم کردیم به تغییر دفعی و تغییر تدریجی، درسته؟ و تغییر تدریجی اسمش رو گذاشتیم چی؟ حرکت. حالا این تغییر تدریجی یا حرکت رو میخوایم این تقسیم رو راجعش بیاریم، گرچه مشکلاتی در این بین راه داریم. ما این اگر ما مثل اون توضیحی که در خارج عرض کردم، ما بگیم که چی؟ امر یا آنیست یا زمانی، این زمانیه نگیم، یعنی حرکت رو از اول این معنای تغییر تدریجی نکنیم، چون در لابلا ما تغییر تدریجی اصلا قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، در حالی که حرکت توسطی اصلا قابلیت انقسام نداره، یک امر بسیطه، همیشه یک چیزه، توجه کردید؟ اصلا اجزا نداره. باز نکته های سرس خواهد کرد. ثم الحرکتو تعتبر و تارتن، گاهی اوقات اینجوری اعتبار میشه. این تعتبر و تارتن اشاره به این معناست که شاید ما نتونیم دو قسم از حرکت بگیریم، دو نوع از حرکت بگیریم، دو تا برداشت از حرکته. ثم الحرکتو تعتبر و تارتن به معنا، در بداية الحکمه فصل چهارم از مرحله دهم یک فصل مستقل برای این معنا باز کرد. علت این که فصول بدایه در این مرحله بیش از نهایه شده، مثلا اینجا یه فصل مستقل باز کرده و حق هم با بدایه هستش. چرا؟ بخاطر اینکه این واقعا جزء اقسام تغییر نیست، لاقل شک و شبهه توش هست، به همین خاطر جدا کرده اون بحث رو. ثم الحرکت و تعتبر و تارتن به معنا کون شیء المتحرک، ما باید این کون و شیء رو در نظر بگیریم تا معنای حرکت بشود. بهتره که اول همون اشیء المتحرک و نسبتش رو با زمان ما بفهمیم به چه شکله و بعد حرکت رو از دلش استخراج بکنیم. چطوره که بعضی از چیزها آنیه، یعنی منطبق بر آنه، هویتش قبل نیست، بعد نیست، کاملا منطبق بر آنه، بعضی ها زمانی هن. منطقه این زمانی ها، ما الان قسم اول که داریم میخونیم حرکت توسطی داریم میخونیم، منطبق بر زمان نیست تمام هویت شیء متحرک، امتدادی نیست، حرکت امر امتدادی نیست، فقط زمان امتدادیه. و این حقیقت شیء متحرک و حرکتش در تمام اجزای این زمان متحقق است به نحو کامل، نه به نحو منطبق بر زمان. ثم الحرکتو تعتبر و تارتن به معنا کون شیء المتحرک بین المبدا و المنتها، بودن شیء متحرک بین مبدا و منتها، یعنی مبدا و منتهای زمان، بین مبدا و منتها. به حیث و کل حد من حدود المسافه، به گونه ای که هر حدی از این حدود مسافتی که شیء متحرک داره در بستر زمان تو حرکت میکنه، مثلا کم، مثلا کیف، هر چیزی که راه دادیم، به حیث و کل حد من حدود المسافه فرز، فهو لیس قبله و بعده فیه. این مقدار عبارت ممکنه قلق داشته باشه. فهو یعنی اون متحرکه و حرکت اون متحرکه قبل از اون حد و بعد از اون حد تو اون حد نیست، یعنی روی آن حرکت میکنه، ولی آن سیاله، آن سیاله، نه آن روی که در طرف زمانه، آن سیاله. بله، فهوه یعنی این متحرکه لیس قبل از این حد و بعد از این حد در خود این حد، یعنی این متحرک با حرکتش، این متحرک و حرکتش که در این آن وجود داره، خب در آن قبلی نیست، در آن بعدی نیست. این توجه داشته باشید، و منظورش این استش که همیشه این متحرک و حرکت در یک آن ویژه است، توجه کنید، همیشه در یک آن ویژه است، و این آن سیاله. خیلی عبارت اینجا قلق داره و دردسر هم از جهت لفظی از جهت محتوایی هست. و هی حالتان بسیطتان ثابتتان غیر منقسمه. میفرماد این حرکت با معنی رو که ما الان کردیم، این یک حالتی از شیء متحرکه که این بسیطه، یعنی قابلیت انقسام به طرف اجزا رو نداره. اصلا تو این فضا حرکت و متحرک اجزا ندارن، اجزای بالقوه. فقط چی اجزای بالقوه داره؟ زمان. فقط زمان اجزای بالقوه داره، خود متحرک و حرکت اجزای بالقوه نداره. متحرک چیه؟ جسم. مثلا جسم، خب متحرک اگر جسمی، حرکت چیه؟ حرکت میگه یه تغییر. گرچه خیلی سخت تغییر تدریجی اینو چجوری باید تصویر کرد، خیلی مشکل میشه. حرکت یعنی تغییر. حرکت امر امتداددار نیست، حرکت یک واقعیته، یعنی تغییر. اونی که امتداددار هستش زمان هستش. و هی حالتون بسیطتون، این خیلی خوب بود اون غیر منقسمه رو کنار این بسیطه بیاره. بسیطه هستش یعنی چی؟ یعنی انقسام نداره، قابلیت انقسام، نه انقسام بالفعل نداره، قابلیت انقسام رو هم نداره. بسیطتون، اگه میخواید این کارو بکنید، بسیطتون بگید این الان انقسام بالفعل نداره، غیر منقسمه، یا بسیطه یعنی بالقوه نداره، غیر منقسمه یعنی بالفعل نداره، یا اون یعنی بالفعل نداره، این غیر منقسمه یعنی بالقوه نداره. ولی در هر صورت معناش این هستش که انقسام بالقوه که در فرض دیگر ما داریم در اینجا نداریم. ثابتتون، این امر خودش یک امر ثابته، یعنی متحرک و حرکت یک امر ثابته، در عینی که هویتش تغییره. ولی چون منطبق بر زمان نیست، اینجوری نیست که اجزاش منصرم بشن، برخی از اجزاش نیومده باشن و ما در هر لحظه یک جزی از او رو داشته باشیم. همیشه تطبیق بکنیم با اون حرکت قطعیه تا تصویر راحت‌تر صورت بگیره تو حرکت توسطی. لذا بهتر بود اول حرکت قطعی رو معنا بکنن و بعد حرکت توسطی معنا بشه. کما اینکه مثلا ملا صدرا همین کار کرده در جلد سوم اسفار صدر متعلی صفحه 167 و صفحه 168 توضیح خوبی راجع به امر آنی، امر زمانی که حرکت قطعی درش برداشت بشه، امر زمانی که حرکت توسطی توش برداشت بشه، توضیح خوبی در اونجا داره، صفحه 167 و صفحه 168. و هی حالتون بسیطتون ثابتتون غیر منقسمه و تسمى الحركه التوسطيه. و این میگن حرکت توسطی. در کتاب ما صفحه 215 ببینم چه فصلی میشه، در صفحه 215 به تناسبی بحث هایی رو مطرح میکنن. در صفحه 215 یعنی فصل 11 از همین مرحله که راجع به زمان میخواد حرف بزنه و حقیقت زمان، یه چند تا امر رو که توضیح میده و قد تبین به ما مره امورون، تو اون امر رابع توضیحات خوبی در ارتباط با حرکت قطعی و حرکت توسطی داره. در همون جام توضیح میده که تصویر حرکت توسطی توی آن سیال انجام میشه. در امر چهارم از اموراتی که به عنوان فروعات فصل 11 همین مرحله تر میشه، اونجا بازم توضیحاتی میاد و تسمى الحركه التوسطيه و تو اعتبر و تارتن به معنا.
آره.
اصلا دیگه حرکت یک امر مقداری دیگه نیست، تا مقدار برداره. یعنی کهنه تو این برداشت زمان جدا میشه از متحرک و حرکت، یه چیز دیگری لحاظ میشه تو بستر اون زمان، این شی و این تغییرش تو اون بستر زمان داره صورت میگیره، ولی منطبق بر اجزای زمان نیست. تو فضای صدر وقتی ما میگیم منطبق، یعنی کنه میره بعدی از خودش میشه. وقتی بعدی از خودش که بشه، با امتداد زمان خود اونا هم چی میشن؟ امر امتدادی میشن. ولی تو فضای حرکت توسطیه، کنه بین زمان و متحرک و حرکت یه فاصله ای انداخته. وقتی فاصله میندازه، تحولاتی که تو زمان صورت میگیره سرایت نمیکنه. این تحولات به چی؟ به خود حرکت و به شیء متحرک سرایت نمی کنه. تقریبا فضای عرفی از حرکت هم همینه. یعنی زمان رو یه چیز امر جدا حساب می کنیم و بعد میگیم شیء متحرک و این تغییراش تو این زمان صورت میگیره، تو بستر مثلا این یک ساعت دو ساعته داره انجام میگیره. ولی تو فضایی که صدر متعلی میره به طرف این که بگه اصلا حرکت و متحرک حتما تو فضای حرکت قطعی هستش، که این رو اثبات میکنه و روی اون خیلی کم میلی نشون میده، تو اون فضا زمان رو میبره تو حقیقت شی در نظر میگیره. ببینید زمان رو اینها بر اساس حرکت افلاک استخراج میکنن. البته ما سوال پیدا میکنیم راجع به حرکت خود افلاک در اونجا. ولی به لحاظ بدوی یک زمان عامی برای همه حرکت ها در نظر میگیرن و اون زمان عام از حرکت فلک الافلاک یعنی اطلس حاصل میشود، حتی نه سایر افلاک. فقط حرکتی رو که فلک اطلس داره اون موجب پیدا آمدن امر زمان میشود و بعد همه حرکات رو با اون زمان ما میسنجیم. گرچه تو اونجا باز ما بحث داریم که نسبت متحرک و حرکت و زمان در اونجا به چه شکل باید باشه، چون اونجا خیلی سختی که ما بتوانیم زمان رو از اون حقیقت یه مقداری جدا بکنیم. حالا باز چه توضیحی داشته باشه الان چیز در خاطر ندارم اونجا. و تعتبر و تارتن به معنا کون شی بین المبدا و المنتها بهیس له، اما گاهی از اوقات به گونه حرکت قطعیه برداشت میشه. حرکت قطعیه اونی که متحرک و حرکت منطبق بر زمانن، منطبق بر، وقتی منطبق بر زمان باشن مثل زمان امتدادی میشن. و تعتبر و تارتن به معنا کون شی بین المبدا و المنتها بهیس له، یعنی برای اون شی، به گونه ای که برای اون شی نسبت به حیث له نسبت الى حدود المسافه المفروزه، المفروزه صفت اون حدوده، التي كل واحد منها فعليه للقوه السابقه و قوه للفعليه اللاحقه من حد يتركه و من حد يستقبله. همین بحثی که قبلا گذروندیم تو همش تو همین فضاست. حالا گرچه الان الله میفرماد هر دو تا نوع حرکت ما موجود در خارج داریم، ولی تقریبا تو فضای بدایه و نهایه و اینا که هر وقت بحث میکنیم همیشه حرکت را تو فضای حرکت قطعیه ما میفهمیم و تصویر میکنیم، یعنی حرکت و متحرک و اینا رو تو بستر زمان منطبق میکنیم. لذا خود حرکت رو یک حقیقت امتدادی غیر غار میدونیم، حرکت رو یک حقیقت امتدادی غیر غار میدونیم. میفرماد و تعتبر تارتن به معنا کون شی بین المبدا و المنتها بهیس له نسبت الى حدود المسافه المفروزه، بگونه ای که برای این شی یک نسبتی هستش به حدود مفروزه مسافت یا به حدود مفروزه اون زمان. این مقایسه با زمان بشه خیلی بهتره، گرچه تو بستر مسافت هم هست. التي كل واحد منها فعليه للقوه السابقه، الا بعدن که ما مسافت رو توضیح بدیم این معنا بهتر روشن خواهد شد. مسافت حقیقتی جدای از متحرک نیست، میرسیم. یعنی مقوله که میگه این مثل مسافت یه چیزی جدا تلقی نمیشه، راجع به مسافت بحث خواهیم کرد. له نسبت الى حدود المسافه المفروزه التي كل واحد منها فعليه للقوه السابقه، هر یک از این حدود فعلیت است برای قوه سابقه و قوه استش برای فعلیت لاحقه. تو حرکت قطعیه ما چنین تصویری داریم، یعنی زمان، حرکت، متحرک همشون چی میشن؟ امتدادی میشن. یعنی ما تو حرکت قطعیه هستش که میگیم زمان تعین حرکته، یعنی حرکت خودش یک حقیقت امتدادیه، زمان تعین حرکته. یعنی در واقع حرکت حقیقت امتدادی و مقداری است، اما مقدارش معین نیست. لذا میگن نسبت حرکت با زمان مثل نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی میمونه. این نسبت جسم طبیعی با جسم تعلیمی چجوریه؟ در ارتباط با قوه و ماده همین تصویر نکردیم، در اینجا هم همین جوریه. یعنی خود حرکت یک حقیقت امتدادیه ولی امتدادش معین نیست، زمان تعین در واقع مقدار حرکت هست، امتداد حرکت هست. الى حدود المسافه المفروزه التي كل واحد منها فعليه للقوه السابقه و قوه للفعليه اللاحقه، از اون حدی که رهایش میکند و از اون حدی که استقبالش میکند. یعنی در مقایسه با اون حدی که رهاش میکنه فعلیت، در مقایسه با اون حدی که داره استقبالش میکنه چیه؟ قوه استش. لازمه این سخن چیه و لازم مذاکره. تمام این ویژگی که الان داریم میگیم، یعنی میخوایم بگیم اینها تو حرکت توسطی نیست. بحث بالقوه و بالفعل و مقایسه حدود با هم دیگر و اینا هیچ کدوم تو متحرک و حرکت انجام نمیگیره. مثلا الان یکی از خصوصیاتی که اینجا میشموریم چیه؟ و لازم ذالکه الانقسام الى الاجزاء والانصرام و التغذی تدریجا و عدم و اجتماع الاجزاء فی الوجود. لازمه این که چنین وضعیتی در نظر گرفته بشه که تازه توضیح دادیم اینی که انقسام پذیر باشد به طرف اجزا. انقسام اجزا نه انقسام بالفعل، یعنی من میتونه تقسیم بشود به اجزا تا بی نهایت. ول انصرام و تغذی، یک حقیقت انصرامی و تغذی، این که میگذره، توجه کردید؟ منصرم میشه، از بین میره، برخلاف اون برداشت. اون برداشت این چیز نیست، تمام متحرک و خود حقیقت حرکت همش ثابته، توجه کردید؟ همش ثابت هستش. تو اینجا میگیم نه، خود متحرک و حرکت مثل زمان چیه؟ منغزی میشه، متسرم میشه، منسرم میشه. ولی انصرام و تغذی تدریج، جنات این تغذی و انصرام تدریجیه. یعنی خود متحرک رو هر چی در نظر بگیرید منطبق بر زمانه، زمان که داره میره اجزایی از او داره میره، حقیقت امتدادیه. خود متحرک و حرکت هم حقیقت امتدادی کشدار تو بستر زمانه. خود متحرک رو باید ببینیم چی در نظر بگیریم. مثلا تو حرکت جوهری، تو حرکت جوهری خود جسم که اصلا اون بنیاد شی باشه تو بستر زمان انصرامیه، یعنی هی اجزاش داره از بین میره و اجزای جدیدش داره میاد، همین جوری هستیم. یعنی تو حرکت قطعیه بدین معناست که اجزای مثلا جسم ما، جسم ما که متحرک است تو مسافت جوهر، یعنی حرکت جوهری داره، کاملا منطبق بر زمانه. یعنی چجور زمان ها الان لحظات قبل رفته، جسم ما هم در لحظات قبل رفته. توجه کردید؟ یعنی حقیقت جسم ما دارای چهار بعده. یعنی مثلا شما اگر یک انسان رو در نظر بگیرید، بگید که طولش اینقدره، عرضش اینقدره، عمقش اینقدره، درسته؟ ملا صدرا میگه که یک بعد دیگه رو شما فراموش کردید و اونم قد زمانیشه. قد زمانیش چیه؟ مثلا 50 سال. اصلا این جسم یک جسم 50 ساله است. یعنی چجور در حالت طول مثلا کشش داره، در عرض کشش داره، در عمق کشش داره، در زمان کشش داره. اصلا این جسم یعنی این. لذا اون بخشایی رو که رو زمانهای قبلی هی داره میره 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 میره, میره تا برسیم به اینجا. وقتی به پایان برسه دیگه جسم این انسان قد زمانیش تمام شده دیگه. این هم اجل محتوم که ما میگیم، این میشه اجل محتومش. حالا اگه پیشتر خراب نشه، این میشه اجل چی؟ محتومش، که دیگه تمام میشه. این اصلا قد زمان، قد زمانی هر جسمی به نظر ملا صدرا کشش زمانی داره، قد زمانی داره برای خودش، در درون خودش یک حقیقت متحرکه. این جسم یه حقیقت متحرکه. نه باشه، زمان یکیه ولی زمانها متعدده. یعنی شما سنخن واحد میفهمید مثل انسان. لذا ایشون میگه ما یک زمان عام داریم، یک زمان خاص. هر حرکتی خودش یک زمان خاص داره در درون خودش. همون متحرک و حرکت و زمان همین یک حقیقت هستن. بله یک زمان عام هم داریم. زمان عام رو ایشون نمیگیره حرکت افلاک. تفاوت کار ایشون با حکمای گذشته در همینه. زمان عام رو نمیگیره حرکت، اون رو زمان به لحاظ دیگر که میسنجیم این مجازیه، حقیقی نیست، زمان حقیقی اشیا نیست. زمان عامی که در عالم ماده استش حرکت جوهری کل عالم ماده است، اون رو زمان عام در نظر میگیره و از همون جهت هم ارتباط بین ثابت و سیال رو برقرار میکنه. مشام همین کار رو میخواستم بکنن، یعنی از حرکت دائمی افلاک ارتباط ثابت و متغیر رو می‌خواستم. ببینید اصلا چقدر فاصله هست بین برداشت ملا صدرا و برداشت حکمای دیگر. در بحث ثابت و متغیر چقدر عالی بحث رو پیاده می‌کنه، در بحث زمان عام چقدر بحث عالی بحث و چقدر طبیعی میشه. و خیلی خوب حالا بعضیا خواستم بگن که اصلا اون برداشتایی که اول ما اصلا کردیم راجع به حرکت و اینا اصلا قابل انطباق به حرکت توسطی نیست. حرکت توسطی فقط تو ذهن اتفاق میفته، برداشت ذهنی، یعنی عرف هم که این برداشت ذهنیه. حالا اینجا خیلی کشمکش وجود داره. ابن سینا که اصلا از اون ور میگفت که چی، اصلا حرکت قطعیه محال است، حرکت توسطی تو خارج هست. توجه کردی؟ حالا چجوری؟ بله اون تعریف هم میکنه. چجور میخواد منطبق بکنه بر او خودش بحثی است. دیگران که میان خب بیایاش با بیمهری روبرو میشه. الان ما که اینجا نشستیم و مثلا بیانات علامه میخواد بگه هر دو موجود در خارجه، هر دو موجود در خارج استش، آیا با همون تعریف حرکت و با همون که میگیم خروجش از قوه به طرف به نحو تدریجی همون رو میخوایم مطرح بکنیم؟ خب یه مقداری سخت هست ولی ممکنه تصویر بشه. خب و عدم اجتماع الاجزاء فی الوجود و تسمى الحرکت القطعیه. اینم که میگن حرکت قطعیه یعنی چون میپیماید مسافت رو، میپیماید توجه میشه. ولی اعتباران جمع، حالا جناب علامه این دو تا اعتباری که شما کردید آیا در خارج وجود دارن یا ندارن؟ از یه جهتی اگر حرف علامه ما بپذیریم شاید بتونیم بگیم این دو اعتبار نیست، بلکه چیه؟ دو نوع از حرکته، که این دو نوع از حرکت در هر حرکتی حاصل میشه، یعنی در هر حرکتی این دو جهت به نحو بالفعل و واقعی وجود دارن. اگر این حرف رو بزنیم، از الله میپرسیم که چرا شما میگه هر دو در خارج موجوده؟ میگه به خاطر اینکه موجود بودن یک مفهوم در خارج یعنی چی؟ یعنی این مفهوم مصداق تو خارج داشته باشه. اگر ما مفهومی دیدیم که قابل انطباق بر یک واقعیت خارجیه، یعنی تو خارج موجود است. ایشون میگه هم حرکت با تحلیل قطعیش تو خارج قابل انطباقه، هم حرکت با برداشت توسطیش قابل انطباق هست. ولی اعتباران، یعنی هر دو اعتبار اول و دوم، توسطی و قطعی، جمیعا موجودان فی الخارج، همشون در خارج موجود هستن. خب چرا شما میگید موجود هستن؟ لانطباق هما علی، چون منطبق هستش هر دوتا علیه، یعنی در بر خارج. یعنی ما حرکت که تو بیرون داریم، شما هر دو تعریف رو میتونید بر حرکت در بیرون منطبق بکنید. خیلی سوال برای ما وجود میاد از ابعاد مختلف. من تلاش کردم بگم این از دو حیثیت مختلف ما میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی چی هر دو منطبق هستش بر او؟ قطعا حرکت توسطی غیر از حرکت قطعی، حرکت قطعی غیر از حرکت توسطی هستش. تعریفاشون با هم دیگه فرق میکنه. آیا باید بگیم دو حیثیت از حرکت، یا چطور میخوایم توضیح بدیم این رو؟ ولی اعتباران جمیعا موجودان فی الخارج انطباق ما علی، به معنی ان للحرکت نسبتا. میگه که وقتی حرکتی در خارج اتفاق افتاد، شما این حرکت رو میبینید به نحو نفس الامری یک نسبت با مبدا و منتها پیدا میکنه. در این نسبت چی تولید میشه؟ حرکت توسطی. یک نسبت با مبدا و منتها و حدود وسطا پیدا میکنه، به گونه ای که هر حدی فعلیت سابق و قوه لاحقه. که اگه این حرف رو بزنید میشه چی؟ قطعی. به معنا ان للحرکته، به این معنا که برای حرکت، نسبتا الی المبدا و المنتها، نسبتا الی به معنا ان للحرکته نسبتا الی المبدا و المنتها، لا یختزی ذلک انقساما ولا سیلانا. یک نسبتی با مبدا و منتها داره که این هم حرکت توسطیه، اقتضای انقسام هم نداره، اجزا نداره، امر بسیط ثابت از یک وجه ثابته. و نسبتا الی المبدا و المنتها و حدود المسافه، و یک نسبتی هم با مبدا و منتها و حدود مسافت با همون توضیحی که دادیم بالا به این شکل نسبت داره که تخت از سیلان الوجود و الانقسام، اقتضای تدریجی بودن، سیلان و قابلیت انقسام رو داره. بله، خود انقسام معنای قابلیت داره نیست؟ اینجور نیست؟ ایها النحویون و صرفی. خیلی خوب، این تا اینجا باشه. و اما ما یأخذه الخیال، اما ما یأخذه الخیال چی میخواد بگه؟ میگه این دو معنایی که ما برای حرکت کردیم، توسطی و قطعی، خب این دو معنایی هستش که منطبق بر خارج میشد و شما میتونید حرکت خارجی رو به نحو توسطی توضیح بدید یا به نحو قطعی توضیح بدید، هر دوتاش واقعیت خارجی میتونه داشته باشه. اما یه برداشت از حرکت هستش که اصلا واقعیت خارجی نداره، حتما تو فضای ذهن داره اتفاق میافته، و اون چی هستش؟ تصویری هستش که شما از مجموعه حرکت پیدا میکنید. یعنی یه چیزی که از الف تا ب حرکت کرده، تمام اجزای شما هم یه الان ثابت در ذهن خودتون نگر میدارید، هم زمانش رو، هم حرکت رو، هم متحرک رو، همه رو. اینم ممکنه خیلی شایع باشه تو فضاهای عرفی، درسته؟ مثلا میگیم زید از خونه اومد، مثلا فرض کنید که بازار یا مدرسه اومده، خب تمام این رو در میگیم، اینو میگیم حرکت. این حقیقتا منطبق بر خارج نیست، در خارج این اتفاق نمیافته. در خارج یا باید به نحو قطعی تصویر بکنید یا باید به نحو توسطی تصویر بشه، نه به این شکلی رو که الان خیال عکس برداری کرده از مجموعه این فرایند. ببینید، و اما ما یأخذه الخیال من صورت الحرکه به اخذ الحد بعد الحد منها، اما اونچه را که خیال برمیگیره از صورت حرکت چیکار میکنه؟ یک بخشی از حرکت رو عکس برداری میکنه، بعد بخش دیگر رو عکس برداری میکنه، هی اینا رو میاره اینا رو و همه رو جمع میکنه. من صورت الحرکه و جمعها صورتا متصلتا مجتمعت الاجزا، یک صورت اتصالی که اجزاش همه قرار دارن، مثل یک خط یعنی تو ذهن خیلی از اوقات ببین تو ذهن اینجوری شکل میگیره، حرکت و متحرک و زمان مثل چی میمونه؟ خط، مثل سطح میمونه. این واقعیت خارجی نداره. فاو امرون ذهنی یون غیر موجود فی الخارج، این امر ذهنیه، در خارج تعلق نداره. لعدم جواز اجتماع اجزای لرکه، یا حرکت اصلا اجزا نداره مطابق حرکت توسطی ولی تو آن سیاله، درسته؟ یا حرکت اجزا داره مطابق حرکت قطعی، ولی اینجور نمیشه که تمام اجزا بالفعل همه کنار هم موجود باشن، هم زمان هم حرکت هم متحرک. لعدم جواز اجتماع اجزا الحرکه لو فرضت لها اجزا، اگر اجزایی براش فرض بشه، و الا کانت ثابتتن لا سیاله، اینه اگر قرار بود تمام اجزا مجتمعتن بالفعل موجود باشه، خب این دیگه ثابت از سیال نیست، در حالی که ما راجع به حقیقت سیال داریم بحث میکنیم. اینه توجه داشته باشید، نکته خوب میتونه ازش استفاده بکنیم. حرکت چه توسطی چه قطعی باشه، سیالان دوش هست، یا روی آن سیاله یا رو بستر زمان که در واقع منطبق شده، رو بستر زمان که منطبق شده به این شکل در اومده. خب بس دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعد ابن سینا همین تعریف ها رو میکنه ایشون،
حرکت رو اینجوری تعریف میکنه، ولی
او و فعل و اینا هم همین حرفا رو میزنه.
حالا میخواید من آدرسشو بیارم بعدم میارم جایدن دیگه، مگه تو اشارات اینا کجا
بعد چجوری اینو تبیین میکنه؟
تو شفا داره، ولی من عبارت شفاشون هم امروز داشتم نگاه میکردم نخوندم که چی کار میکنه.
یعنی تلاش میکنه که درست کنه با حرکت قطعی.
بله ایشون اصلا حرکت قطعی رو میگه محال است در خارج محرم باشه.
چون رفتی به بحث حرکت جوهری نداره، یعنی اینکه فهم ملا صدر
خیلی نزدیک
جوهری شده که قطعی رو
میاد، یعنی در واقع بیان ایشون تو حرکت جوهری اینقدر ذهن رو نزدیک میکنه به این معنا که غیر از این قابل برداشت نیست.
بعد الان
یعنی مثلا اگه نگاه کنیم این با برداشت عرض که اگر جوهری قائل نبودن جوهر رو ثابت میدن خیلی نزدیک میشه، درچه باز اونجایی رو که حرکت تو هر چی راه میدیم مثلا تو کم تو کیف راه میدیم باز همین مشکل هست، ولی چون اونا یه چیزی به این شکل در نظر میگرفتن. من مثلا 9 و 5 دقیقی ماشین در سر کچه بایی مستمیدن.